نظام مجازی، نظامی است که تمام آموزش از طریق اینترنت صورت میگیره، به صورت غیر حضوری است. البته آموزش غیر حضوری است، امتحانات به صورت کتبی و حضوری برگزار میشه، تو برخی از رشته ها برگزار میشه، برخی دانشگاه های نظام روزانه و برخی مؤسسات غیر انتفاعی آموزش مجازی رو دارن و تحصیل در نظام مجازی همراه با پرداخت شهریه است. تمام قوانینی که در بقیه دانشگاه ها وجود داره در نظام مجازی هم هست. بعد از تحصیل مدرک رسمی داده میشه به دانشجوانی که در این دوره تحصیل کردن، بنابراین برای ادامه تحصیل در خارج از کشور هم هیچ مشکل و محدودیتی ندارن و همینطور در داخل کشور. نظام شهریه پرداز رو داریم. هدف نظام شهریه پرداز در قدیمتر بهش بین الملل گفته میشد، خودگردان گفته میشد، از یک دو سال پیش به عنوان شهریه پرداز ازش نام برده میشه. و نظام ظرفیت مازاد، ظرفیت مازاد میگن دانشگاه اگر تعداد اعلام شدهش پر نشد ظرفیت مازاد پیدا میکنه. اون ظرفیت مازاد معامله‌ای باهاش صورت میگیره که با شهریه پردازها صورت میگیره. معامله شهریه پردازها چجوری هست؟ اولا بدونیم هدف در این نظام چیه. هدف اینه که دانشجو به جای اینکه بره خارج از کشور تحصیل بکنه، تو دانشگاه‌های خوب خودمون تحصیل بکنه. پس عملا برگزار کننده های دوره های شهریه پرداز و ظرفیت مازاد همون دانشگاه خوبان، همونایی که اغلب در نظام روزانه وجود دارن، حالا اهم از علوم پزشکی ها یا غیر علوم پزشکی ها، ولی به هر حال تو همون دانشگاه خوبان، دانشگاه شریف شهریه پرداز داره، دانشگاه کرمان شهریه پرداز داره، حالا منهای علوم پزشکی ها، برابر این دانشگاه خوبان. از طرف دیگه رشته های دانشگاه های شهریه پرداز اون رشته های پرطرف داره، یعنی رشته هایی است که معمولا طرفداران زیادی به سمتشون میان، حالا اهم از مهندسی، غیر مهندسی یا پزشکی ها. به هر حال رشته های پرطرفدار هستند که عمده اینها هم در گروه پزشکی قرار. مانند بقیه دانشجوها مدرکی که میگیرن مدرک رسمی وزارت علوم هست، بنابراین از نظر ادامه تحصیل هیچ مشکلی ندارن. شهریه‌ای که تو این نظام دریافت میشه معمولاً شهریه‌های سنگینی هست. اون هدف یادتون باشه دیگه، به جای اینکه بره خارج از کشور همینجا تو دانشگاه خوب درس بخونه. میگه حالا که تو دانشگاه خوب می‌خوای درس بخونی، همون پولی که خارج از کشور حاضر بودی پرداخت بکنی اینجا پرداخت بکنی. بنابراین معمولا رقم شهریه پردازی رقم سنگین و بالایی است. به همین دلیل هم معمولا توی شهریه پردازها، البته تو بعضی از شهریه پردازها، اعلام پذیرش معمولا 2 تا 3 برابر ظرفیت صورت میگیره که اگر به خاطر شهریه کسی نیامد عملا ظرفیت دانشگاه خالی نموند. بعد ما نظام فرهنگیان رو لطفا به این نکته توجه داشته باشید دوستان. در دانشگاه فرهنگیان بخشی از ظرفیت ویژه فرهنگیان، یعنی شرط ورودش فرهنگی بودن است، وابسته به آموزش پرورش بودن است، اما یه بخشش مال داوطلبان آزاد، یه بخشش مال بقیه دانشجوست. آموزش در برای فرهنگیان تو دانشکده‌های خاص وزارت آموزش پرورش صورت میگیره که این دانشگاه‌ها خود مجموعه دانشگاه فرهنگیانه که البته واحدهای مختلف داره و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. ما با این دوتا نام اینها رو در دفترچه می‌بینیم، فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی. خب فرهنگیان یکی از راه‌های تأمین نیروی آموزش و پرورشه. به همین جهت تمرکز بسیار زیادی روی موضوع بومی داره و این بومی بودن رو هم از ابتدا اعلام میکنه برای اون جایی که در حقیقت مورد نظرشون و مورد نیازشون هست. خب به همین دلیل در زمان انتخاب دانشگاه فرهنگیان باید به جنسیت پذیرش، زن یا مرد، تعداد پذیرش، آقا چند نفر زن چند نفر مرد، بوم پذیرش یا استان تهران همش نه، شهر ورامین و پاکدشت، ببینید آقا استان سمنان همش نه، مهدیشهر، توجه شاهرود، بومی شاهرود باشن. بنابراین اگر گفت بومی شاهرود، بچهای سمنان، بچهای دامغان اینا نمیتونن انتخاب کنن، بعد بومی شاهرود باشن. پس بوم پذیرش مهمه، محل تحصیل هم مهمه. اینجوری نیست که اگه مثلا گفتش که آقا من از شاهرود میپذیرم محل تحصیل همون شاهروده، ممکنه محل تحصیل سمنان باشه، محل تحصیل جای دیگه ای باشه، پس محل تحصیل هم باید توجه بشه و ضمناً محل خدمت، محل خدمت هم مشخص شده است. میگه آقا من یک نفر زن پذیرش دارم، یک نفر زن پذیرش دارم از شهرستان های استان تهران که محل تحصیلشون پردیس نصیبه است، محل خدمتش آتشت ورامین. بنابراین بچه دماوند اگه داره اونجا رو انتخاب میکنه، بعد بدونه که من محل خدمتم ورامینه، دماوند نیست.
نیست.
به این نکته خوب دقت داشته باشید. خب وقتی که در حقیقت انتخاب شد، حالا از زمان انتخاب مراحل گزینش دانش آموز و دانشجو شروع میشه. البته یک مرحله گزینش قبل از اعلام نتایج نهایی صورت میگیره، یعنی قبل از اینکه اعلام بشه برای دانش آموز بعد مراجعه بکنه به اون مراکز آموزش پرورش که اعلام میکنن، فرم گزینش پر بکنه، مصاحبه بشه، براش تحقیق میان، یه سری مراحل اینجا انجام میشه. بنابراین اگه دانش آموز اینجا رد بشه از این گزینش، عملا دانشگاه فرهنگیان بهش اعلام قبولی نمیکنه. یعنی که آقا من ترازم رسیده، نمرم رسیده، معدلم رسیده، کفایت نمیکنه. این گزینش قبل از اعلام نتیجه نهایی باید در مورد فرد انجام بگیره. اما اگر فرد گزینش شد، این به این معنا نیست که گزینش تخصصی در طی دوره تحصیل انجام نمیشه. نه، بچه‌هایی که میرن در دانشگاه فرهنگیان مراحل گزینش براشون ادامه داره. اینا از زمان ورود معلم محسوب میشن، برابری دریافت حقوق دارن. خب حالا اگر تو گزینش تخصصی دوم رد شدن چی؟ حقوقشون قطع میشه. تا حالا که دریافت کردن که دریافت کردن، از این به بعد حقوق قطع میشه، اما مدرک بهشون داده میشه. منتها در قبال این مدرک تعهد اشتغال برای آموزش پرورش دیگه وجود نداره. آقا رفته آموزش ابتدایی خونده، مدرک آموزش ابتدایی میگیره، اونی که گزینش رو قبول شده بعدا معلم آموزش پرورش میشه. بنده که از گزینش رد شدن فقط مدرکم آموزش ابتداییه، با همون مدرک آموزش ابتدایی فارغ التحصیل میشن. اینها آموزش عملی دبیری کاربرزی توام با تحصیلشون در حقیقت انجام میشه. حالا اگه دانشجو رفت تو دانشگاه فرهنگیان وسط کار پشیمون شد، گفت آقا من میخوام تعهد آموزش پرورشمو انجام ندم، من از تعهدم میخوام صرف نظر بکنم. حالا ضمن این که البته موافقت دانشگاه و موافقت آموزش پرورش باید صورت بگیره، اما اگر صورت گرفت ضمن قطع حقوق مدرک به صورت آزاد بدون اشتغال داده میشه و البته یک جریمه ای هم به عنوان جریمه قطع همکاری که یک هزینه نسبتا سنگینی هم هست باید پرداخت. نکته مهم، هیچ دانشجویی مجاز به این نیست که همزمان در دو رشته یا دو محل یا دو مؤسسه دولتی یا غیر دولتی. دولتی یا غیر دولتی که میگیم یعنی چی؟ یعنی نمیتونه روزانه و غیر انتفاعی. دولتی یا غیر دولتی که میگیم یعنی چی؟ یعنی نمیتونه غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد تحصیل بکنه. و اگر این چنین تخلفی صورت بگیره، قانون گفته که مطابق ضوابط، مطابق اون ضوابط اخراج از هر دو تا مرکز آموزشی هست و البته مجازات های دیگری هم داره.